بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همانطور که مستحضری، قرار ما بر این هست که روزهای چهارشنبه در ارتباط با فقه سیاسی صحبت کنیم. فقه سیاسی در قالب اضافه، یعنی فقه و سیاسه، فقه تدبیر نظام، تدبیر زندگی مردم. در اون نشست اول که بخشی از شما بزرگواران بودید، یک دقت‌هایی کردیم. فقه سیاسی به نحو اضافه، فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف، فقه نظام، فقه الحکومه، و بعد تأکید کردیم که ما همون فقه سیاسی به نحو اضافه رو، فقه سیاست رو مورد بحث قرار دادیم. در دانش حقوق هم گفتیم فقه سیاسی به این معنا هم حقوق بین الملل عمومی، بین الملل خصوصی، حقوق اساسی، حقوق جزای بین دول و حقوق جزای بین الملل، همه اینا میاد تو همین مباحثی که ما میخوایم مطرح کنیم. یه مقدار تبارشناسی کردیم به تعبیر امروز، که این در چه بخشی داخله، جز چه خانواده‌ای هست. پیشینش رو اشاره کردیم. فقط ما پیش‌فرض بحث، اگر برگه رو داشته باشید، برگه صفحه اول رو، گفتیم اولین بحثمون مفهوم شناسی فقه سیاسی، تبارشناسی فقه سیاسی، پیشینه و پیش‌فرض. مفهوم شناسیش رو گذروندیم، تبارشناسیش رو گذروندیم، پیشینه رو البته کامل نگفتیم که حالا عرض میکنم، و پیش‌فرضم که ماند. اینا رو میگم برای دوستانی که حضور نداشتن و برگه رو میگیرن. فقط چون برگه روز اول بود و کنترل نشده بود، دو سه جاش که هست که افتادگی داره یا اضافه داره که کارو خراب میکنه. بعدم خدای نکرده یک کسی برگر رو ببینه فکر کنه ما بیتوجه بودیم. در همون صفحه یک، سطر سوم چهارم، فقه سیاسی در دوران معاصر در قالب وصفی و اضافه، این واقع افتاده. اهل دقت باشید، باید کلی ذهنتون رو مشغول کرده باشه، چون داره در قالب وصفی اضافی، این که غلطه، در قالب وصفی و در قالب چی؟ اضافی. پس یه واو اینجا اضافه کنید، در قالب وصفی و در قالب اضافه، که دیگه بعدش کاملا توضیح دادم. اگر همینطور بیاد جلو، سه چهار خط بعد میاد جلو، چرا که ممکن است در خروجی و برایند اجتهاد. خروجی برایند که غلطه، این دوتا یکیه، خروجی و برایند. برایند یعنی نتیجه کار. یه فرایند داریم یعنی سیر، مسیر، یه برایند داریم یعنی نتیجه. پس یه وابم اینجا اضافه کنید، خروجی و برایند. در صفحه بعد به جاش دو تا واو اضافه شده. در صفحه بعد اونجایی که هست، فقه سیاسی در کاربرد دوم شامل حقوق بین الملل عمومی، تو پرانتز القانون الدولی العام، و بین الملل خصوصی. اینجا داره و بین الملل و خصوصی، بله؟ خب خیلی خراب میشه. حقوق خصوصی که جزء فقه سیاسی نیست که، وقتی واو باشه اینطور میشه. نه، این واو بی خود اومده و بین الملل خصوصی، واو نباست اینجا باشه. حتی شاید تو بعضی برگه ها چون همون موقع اصلاح شده و نمیدونم داده شده به دوستان اونجا نمیشه. چنانچه خط آخر الاحکام و سلطانیه، درسته؟ خب این معلومه غلطه. احکام و الاحکام و سلطانیه که اسم چند تا کتاب سنی هاست، ما این اصطلاح مال ما نیست. ما بیشتر در همون کتاب جهاد و امر معروف و نهی از منکر و کتاب الحسبه و اینا استفاده کردن فقه هامون، اما الاحکام و سلطانیه رو بیشتر سنی ها به کار بردن. پس این واو خط بزنید، پس دو تا واو اضافه میکنید و دو تا واو رو خط میزنید، برگه درست میشه. ببینید آقایان، در مورد پیشینه فقه سیاسی من هفته گذشته گفتم ما همچون اصطلاحی نداریم از علما. چرا؟ بعضی بزرگان از حوزه دانشگاه این اصطلاح رو به کار بردن، کتاب نوشتن، مقاله الان جستجو کنید دستون میاد. اما در متون فقهی ما تحت عنوان فقه سیاسی یا فقه و سیاسه نداریم. فقط من تو کلام شهید اول، این که میگم فقط، چرا بعضی از مثل فیض کاشانی اینام دارن، ولی شاید شروع از شهید اوله. ایشون فضلا مباحث فقهی رو به قول خودش در چهار قطب، رکن اساسی مطرح میکنه. رکن عبادات، اونایی که قصد غربت میخواد. رکن عقود، اونایی که صیغه میخواد دو طرفه. و رکن ایقاعات، اونایی که صیغه میخواد یک طرفه. و سیاسات. میگه مباحث فقهی تو این چهار قطب، چهار قطب علمی جا میگیره. از سیاسات تعبیر میکنه به الاحکام بالمعنی الاخص. یادتون باشه در کتاب القضا هم روز اول اینو از ایشون آوردیم اونجا. ببینید، ایشون فقه سیاسات رو میتونیم بگیم فقه سیاسی هم مرادش هست. یعنی همونطور که قضا و شهادات و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات هست که روز شنبه گفتیم، فقه سیاسات مباحثی هم که ما میخوایم اینجا مطرح بکنیم، چون اونا نه در بخش عبادات آقایان، نه در بخش عقود بفرمایید، نه در بخش ایقاعات، نه در اینا نیست. خب قهرم میره تو سیاسات. مثلا فرض کنید اگر بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت دموکراسی، جایگاه رأی مردم، جایگاه بیعت، بیعت چقدر الزام میاره، میاره نمیاره، خب این بحث فقهی هست یا نه؟ حتما فقهیه. مشروعیت و عدم مشروعیت بیعت میتونه فقهی نباشه؟ خب این کجا باید بحث بشه؟ تو عبادات که بحث نمیشه و نباید بشه، چون قصد قربت نمیخواد این بحثا، یعنی عملش. عقود هم که نیست، قرارداد به اون معنای انشای دو طرفه، نقل و انتقال. عقود یعنی نقل و انتقال دو طرفه. ایقاع هم که نیست، مثل طلاق و نذر و امثال ذلک، میره تو فقه سیاسات. یعنی اگر بخوایم اصطلاح قدیمی ها رو به کار ببریم آقایون، مثل شهید اول باید بگیم این در بخش سیاسات داخله. ما تا سیاساتی که اینا میگن هم فقه سیاسی رو میگیره، بحثای چهارشنبه ما، هم فقه سیاسات رو میگیره بحثای شنبه تا سه شنبه ما، همه اینا تو این بخش داخله.
استاد اون موقع که اصلا اینا نبوده، مثلا نظر مونتسکیو نبوده، تفکیک خدا نبوده، بحث مشروعیت سیاسی نبوده، مشروعیت دول نبوده، روابط بین الملل نبوده، شما چطوری اینو چی میکنید؟ اون ولی اون مسائل بوده،
اینا حالا داریم، عجله میکنید فدای جدتون من بشم. ببینید مهم نبود، اولا بیعت که بوده، منم مثال به بیعت زدم، بیعت نبوده، بیعت که بوده و خیلی از بحث‌های سیاسی بوده. مثلا من که شهید اول کتاب فقهی سربداران او نوشته که فرستاد خراسان برای سربداران، که ازش تقاضا کردن از حوزه لبنان فرستاد، ولذا مثل شهید اول از فقهای سیاسی ماست. ولو تفکر سیاسیشون دو مطلبه، بعضی ها سیاسی صحبت میکنن ولی سیاسی فکر نمیکنن، حتی ورود هم میکنن به مسائل سیاسی باز همون نگاه غیر سیاسی دارن به مسائل، ولی نه شهید اول از اینا نیست. حالا همش بله، مثلا تفکیک قوا رو من نگفتم و حالا بگید از مونتسکیو اومده، از هر که اومده درست، ولی بوده. اینجور هم نبوده که واقعیتش نبوده، یعنی همین تفکیک قوا رو بله فرانسه مطرحش کرد، جدا کرد، اما عملا ما یه قوه مجریه داشتیم، والی، یه قوه قضایی داشتیم، قضاوت، یه بخش هم علما رو داشتیم که فتوا میدادن و این کار می‌کرد، در واقع حکم مجلس رو داشتن. یعنی تفکیک قوا هویتاً بوده ولو رسماً و اسماً نبوده. این تو نبوده که قضات کار والی رو بکنن یا والی کار قضات رو بکنه، یا این دو کار علما رو بکنن که قانون میگذروندن. قانون حقوق خصوصی عثمانی ها قبل از فرانسه نوشته شده، هم قانون مدنی حاکم بر عثمانی ها. خب این کار چی بود دیگه؟ این تفکیک قوا بود دیگه. خب حالا بنا دارید مباحثه کنیم، اجازه بدید ما یه روز در هفته داریم، این باید این مدار ملاحظات بشه. ببینید من اخیراً یک مقاله‌ای رو حتی قبلاً دیده بودم، اخیراً دوباره به خاطر همین بحث یه مقاله‌ای رو، این فصلنامه حکومت اسلامی، حساس نباشیم دوستان، این مقالات گاهی واقعا کار خوبی است، یه محققی دو محقق چند ماه زحمت میکشن در قالب 10 صفحه در اختیار ما میذارن، چرا نباید استفاده کردن؟ چه عادت غلطیه. این فصلنامه حکومت اسلامی که مال مجلس خبرگانه، دیدم در شماره 82 حتی مربوط به 95 دو سال قبل زمستان 95 یه مقاله‌ای داره با عنوان همین سیر تحول و تکامل فقه شیعه. مقاله خوبی بود، توصیه میکنم در این پنجشنبه جمعه که تعطیل هستید شماره 82 ببینید. اونجا البته مقاله قابل مناقشه است، خالی از برخی از ملاحظات نیست، ولی به هر حال مقاله خوبی است، قابل تحسینه. در اونجا میاد به اصطلاح فقه شیعه رو، فقه سیاسی رو در شیعه به 4 مرحله میرسونه: مرحله تکوین، مرحله به قول خودش تدوین، مرحله تثبیت و مرحله تحقق، که ای کاش تعبیر میکرد به تحقیق بهتر بود. مرحله تکوین همون مرحله است که فقه سیاسی گزاره ها شکل میگیره، که یادتون باشه هفته گذشته گفتیم گزاره ها از چه موقع شکل گرفت؟ از خود زمان پیامبر عظیم الشان. مرحله تدوین مرحله است که فقها دست به کار میشن و یک کتابهایی رو تدوین میکنن، مثلا کتاب الامر بالمعروف مینویسن، کتاب الجهاد مینویسن، کتاب الحسبه مینویسن، یا سنی ها احکام سلطانیه مینویسن. مرحله تدوین، مرحله که گزاره های فقه سیاسی تشکیل میشه، موضوع گزاره. مرحله سوم مرحله تثبیت به تعبیر اون مقاله، یعنی مرحله‌ای که در واقع میاد در متن جامعه، یعنی فقط گزاره داخل کتاب ها نیست. مثلا دوران صفویه دقت کنید، آنچه قبلا تدوین شده بود به قول آقایون از حاشیه و از درون کتاب ها میاد تو متن جامعه و اصلا یه تئوری سیاسی درست میشه. جریان نظارت عالی علما بر کار سلاطین صفویه میدونید اون یه تئوریه، یه نظریه است. یا آنچه که مرحوم امام به عنوان ولایت فقیه در نجف مطرح کرد، یعنی این در واقع یه مرحله بعد از تدوینه که در قالب بخوام اصطلاح رسمیش استفاده کنیم به عنوان یه تئوری، یه نظریه. دوست نمیدارم خیلی تعبیر کنیم ولی گویاست، یه دکترین به اصطلاح مطرح میشه، مرحله تثبیت. یه مرحله هم که مرحله تحقیقه، تحقیق نه یعنی پژوهشا، تحقیق یعنی عملی کردن، عملیاتی کردن. به قول اون نویسنده ها مرحله تحقق. اون دیگه مثلا میگیم بعد از انقلاب که یه فقیه در حرم قدرت قرار میگیره و میخواد آن گزاره ها رو و اون به اصطلاح تئوری و نظریه سیاسی رو چیکار بکنه؟ اجرا بکنه. مرحله تکوین از صدر اسلام، مرحله تدوین، مرحله تثبیت، مرحله تحقیق. به نظر من مقاله از این جهت مقاله خوبی است و قابل تحسینه. مطلب دیگه‌ای که داریم میگیم، دقت کنید، امروز 5-6 تا مطلب باید بگیم تا بعد ورود محتوایی پیدا کنیم. ببینید، کسی که بحث از فقه سیاسی میکنه، حالا به همین معنای اضافیشا، همین کاری که ما میخوام بکنیم، یه پیشفرض داره. پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش اینه که شریعت مطهر و به تبع شریعت مطهر فقه راجع به شؤون سیاسی دخالت داره و گزاره داره. اگر مثل بعضی ها به غلط گفتیم که حوزه شریعت این مسائل رو نمیگیره، چون میدونی که الان یه فکری هست برای خودش و میگن حوزه شریعت بخش عبادات، بسیار خوب، و یه سری کلیات خیلی کلی، یکیشون گفت از همین معممین خودمون گفت تو کل معاملات مثلا یه لا تظلمون و لا تظلمون دیگه، بقیهش حوزه شریعت نیست. که در فقه عرف اگر دیده باشید، من اینو به عنوان نظریه حد اقلی، نظریه فکر کنم تعبیر کردم انعزال تعبیر کردم، اونجا هست 4 تا نظریه. ببینید فقه عرف رو، چون این بحث ها بنا نیست که ما واردش بشیم مفصل. خب ببینید، اگر کسی این عقیده رو داشته باشه، خب طبیعتاً فقه سیاسی رو نمیفهمه. میگه فقه عبادات باشه، دم و کم گرم هرچی میخواد صحبت کنید، فقه عبادات تا یه حدی، مثلا فقه معاملات اونم خیلی لاغرا، خیلی لاغر. اما دیگه بیا تو فقه سیاسی به این معنی که گفتیم، فقه سیاسه، حتی اونجا میگن نه دیگه، اینا از حوزه شریعت خارج، یعنی اصلا از دین خارجه، یه بخشی از سکولاریسم همینه دیگه. و میدونید که اگر گفتیم شریعت این حوزه ها رو نداره، قهرن فقه هم دیگه نیست، چون فقه دنبال چی را میفته؟ علما دنبال شریعت دیگه. شریعت یعنی اون اعتبارات الهی، فقه اون دانشی که میخواد اون اعتبارات رو کشف کنه، کار فقها. شریعت کار خداست، خداوند جعل میکنه، فقها اونو کشفش میکنن، ما میشیم فقه، میشیم فقیه. عذرخواهی هم میکنم، خیلی از دوستان اصطلاحات ما رو میدونن، راحت کنار میان، اما بعضی ها ممکنه جدیدن وارد شده باشن ندونن شریعت، فقه، مخصوصا بیرونم کنار با هم قاطی میکنن، غلط به جای هم دیگه به کار میبرن. نظر ناچارم، عذرخواهی میکنم از خیلی از فضلا که آشنا هستید. به هر صورت بحث باید جامع باشه. ببینید، این رو همیشه تو ذهنتون باشه که فقه به عنوان یه دانش که کار فقیهه، همیشه دنبال شریعته. اگر شریعت چاق شد، پهن شد، گفتیم شریعت مطهر اسلام حوزه های سیاسی رو هم میگیره و گزاره سیاسی داره دین خدا، فقیه هم خب باید بره تو اون حوزه. فقه سیاسی هم داریم، اگه شریعت سیاسی داشتیم فقه سیاسی هم داریم. ولی اگر مثل بعضی از این روشنفکرها یا بعضی از آقایان گفتیم نه اینا سهم علمه، سهم بشره، سهم علوم انسانیه و غلط اینا رو بگیم سهم شریعت، قهرن فقه هم نداریم. و ما چون معتقد هستیم به حوزه شمول و اینکه شریعت این حوزه ها رو میگیره، قهرن فقه هم میگیره. پس خلاصه کنم مطلب دومم رو، فقه سیاسی بر یک پیشفرض مبتنی است و اونم این که گستری شریعت این موارد رو بگیره. دیگه دوستان نظرات و ادله و اثباتش و اینها هم در فقه و عرف میتونید ببینید، هم در فقه و مصلحت. منتها فقه و عرف بهتر مفصلتر هست. یه تفاوتی البته بین فقه و مصلحت و فقه و عرف من دارم، اونجا نگاه کنید دیگه. اینم مطلب چندم، مطلب دوم. من اینو عرض میکنم وای میسم. ببینید مطلب دیگری که تو برگه هست، آیا فقه سیاسی الزاماً باید مبتنی است بر تشکیل حکومت، حکومت اسلامی؟ که اگر ما حکومت اسلامی رو قائل نبودیم، انشاءالله بحث میکنیم که بعضیا معتقدن در عصر غیبت ما پدیده ای به نام حکومت اسلامی نباید داشته باشیم، که اگر گفتیم نداریم بگیم پس فقه سیاسی هم نداریم چون مبتنی بر تشکیل حکومته. یا نه اگر داشتیم ولی یعنی معتقد بودیم ولی نداشتیم، مگه 1300 سال شیعه چی کار میکرد؟ معتقد بود، خیلی ها از علما معتقد بودن، ولی هیچ وقت شیعه در رأس هرم قدرت، حتی که میگم هیچگاه، چرا؟ در یه مقاطعی شیعه اومده تشکیل حکومت هم داده، اما اینکه یه فقیه جامع و شرایطی در هرم قدرت باشه و به همین ترتیبی که حالا بعد از انقلاب ما باش سر و کار داریم، این نبوده. مثلا سربداران بوده، حکومت آل‌بویه بوده، حکومت صفویه بوده، اینا بوده که هیچ وقت فقیه، بهترین شکلش صفویه بوده که فقها ناظر عالی بودن، نه اینکه فقیه در هرم قدرت باشه. حالا بله بذارید اجازه بدید، حالا این که اینجا که جای بحث نیست که بذارید تا ببینیم چی میشه. اتفاقا بحث خواهیم کرد که آیا حکومت اسلام حتما باید فقیه در رأسش باشه یا نظارت هم کافیه، یعنی همین یه شکل رو داره یا میتونه اشکال مختلف داشته باشه. یه از بحث خیلی مهم ما در آینده است. اجازه بدید ببینید، من میخوام عرض بکنم مباحث فقه سیاسی که ما بنا داریم انشاءالله شروع کنیم، خیلیش مبتنی بر تشکیل حکومته، اما همش مبتنی بر تشکیل حکومت نیست. ممکنه یه سری بحثای فقه سیاسی باشد که حکومت هم نباشه جای بحث داره، مثلا نهاد عدول مؤمنین داریم و برسیم یعنی چه عدول مؤمنین ولایت دارن. ولایت و عدول مؤمنین که مستحضرید مبتنی بر تشکیل حکومت نبوده که، یا حتی ولایت فقیه این تو نبوده که علمه که ولایت فقیه رو مطرح میکنن فقط در فرضی مطرح کنن که فقیه در هرم قدرت باشه و حکومت اسلامی باشه، نه. اینا از بحث‌های مهم فقه سیاسیه، ولی مبتنی بر حکومت شکل گرفته اسلامی نیست. این نکته مهمیه. پس ببینید مبتنی بر شمول گستره شریعت هست، ولی مبتنی بر وجود یک حکومت اسلامی به معنای مثلا به همین شکلی که بعد از انقلاب مطرح میکنیم نیست. اینم یه نکته. آخرین نکته رو بگم و بعد وارد بحث اصلی میشیم. بدونید فقه سیاسی در شیعه خیلی لاغره، علما خیلی زحمت کشیدن، ولی به چند دلیل، یکی دور بودن شیعه از حکومت، یکی در حال تقیه بودن، یعنی حالا ممکنه کسی دور باشه ولی بحث بکنه، مثلا علمای ما در مسئله قضا هم نبودن ولی بحث قضا رو کردن، در مسند حدود هم نبودن، اجرای حدود، ولی بحث حدود کردن، ولی بحث مثلا مشروعیت حکومت رو نکردن یا کم کردن به خاطر بحث تقیه. یکی هم ببینید خیلی چیزا که الان برای من و شما مسئله است در گذشته مسئله نبوده. مثلا بحث تحزب، بحث حزب، تحزب، بحث مسئولیت سیاسی، بحث مرزهای ملی، مرز، خب اینا قدیم مسئله نبوده ولی امروزه از مسائل مهم فقه سیاسیه. اگر مثلا میبینید بیعت هست ولی دموکراسی نیست، چون بیعت مسئله بوده ولی دموکراسی مسئله نبوده، یا تحزب مسئله نبوده. و بالاخره گاهی ساده انگاری، گاهی نگاه بسیط که امروز هم هست، یعنی امروز هم گاهی وقتا متاسفانه این بحثا که میشه. دیشبی که از دوستان میگفت که یه پایان‌نامه داشتم، همین بحث رابطه قانون با فقه، میگو با یکی از آقایون صحبت کردم، ولی ایشون میگو اصلا ایشون خداحافظی نکرده تلفن رو قطع کرد. اصلا چرا، یعنی چه، برای چی این بحثو، در حالی که به نظر ما که انشالله میرسیم بحث قانون، رابطه قانون، کشاکش قانون با فتوا، بعد نقش مراجع غیر از مرجعی که در رأس قدرت، بقیه مراجع، خب اینا نقششون چی میشه، چه کارن اینها، مثلا فقط مشاورن، تازه مشاور هستن یعنی چه، آیا نظر مشاور طریقیت داره برای حاکم، یعنی نهایت باید نظر خودش رو اعمال کنه، یا مشورت موضوعیت داره و حاکم نمیتونه از مشورت بفرمایید تخلف کنه. و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. چجور معنا میکنن آقایون؟ میگن مشورت بکن ولی خودت تصمیم بگیر. آیه معناش اینه یا نه؟ مشورت بکن، رأی جمعی رو هم محور قرار بده، دیگه وقتی که تصمیم گرفتی که رأی جمعی رو محور قرار بده، دیگه شک و تردید نکن، انشاءالله ماشاءالله نکن، کارو انجام بده. خب اینم یه نگاهه. به هر صورت ببینید اینا بحث نکاتی بوده که فقه شیعه فاصله گرفته، ولی خب حالا به امید خدا ماش نگاه شروع میکنیم. تو این زمینم دوستان میدونید ما کتاب نوشته داریم، اما متناسب با درس خارج که خودش اسلوب خودشو داره دیگه، بعضی مسائل داریم بعضی مسائل نداریم. من اگر اجازه بدید مثل همیشه اون مسائلی که بیشتر نظرم هست مطرح کنم بشماریم. این دیگه در واقع دوستان شما میدونید تو این یکی دو سال حالا چقدر زمان ببره ما چیا رو میخوایم بحث بکنیم. زمینی که آنچه من عرض میکنم فضلا مسائلی است که کمتر بحث شده. مثلا شما دراساتون فی ولایت الفقیه مرحوم آقای منتظری رو چهار جلد ببینید، خب این همش همین بحث حکومت اسلامیه دیگه. اما مثلا بحث انفال اونجا اومده، بحث خمس، بحث زندان، سجون، بحث استخبارات. خب ما شاید اینا رو مطرح نکنیم دیگه، چون اینا بحثایی است که فقها، بحث امر به معروف نهی از منکر، بحث جهاد، بحث دفاع، اینا چیزای ممکنه ما وارد نشیم. تو این شمارش هم من اینا رو نیاوردم، نه اینکه غافل بودم، چون بیشتر دنبال بحثایی هستیم که ادبیات کمتری داره، باید در صرف خارجش کار بشه و انشالله به یه قراری هم میرسه. ضمن این که این نمیدونم چند تا شده، این 15 تا بحث نمونه است. اولا این 15 تا هر کدامش به چند تا تقسیم میشه؟ این 15 تا هست تو برگه بشمارید، 15 تا شماره زدیم، ولی بعضی ها چند تاست، چند تا مسئله است. ضمن این که بخشی از مسائلی است که ما فکر میکنیم باید در این گفتگوها قرار بگیره. ببینید اولین بحثی که هست اینه که تشکیل حکومت بر اساس شریعت در اصل غیبت چه جایگاهی داره. واقعا فضلا فارغ از هر گونه یه خطری که بحث ما داره، میدونید اینه که یه ذره چیز نشه سیاسی میشه، یه ذره دقت نکنیم سیاسی میشه. بنده اگر اینجا 10 سالم بی صحبت کنم، خیارات، عبادات، هیچ حساسیتی ایجاد نمیشه. اما این بحثا حساسیت زاست. حتی ممکنه نتیجه رو بعضی از دوستان خیلی بپسندن، بعضی ها عصبانی کنه، ولی بحث دوستان واقعا میخواییم خدمتی به دین خدا کرده باشیم و بعد از چند سال نه، یعنی بحث ها رو زمین مانده، گرچه حتی هر کار بکنه اون تو باید بگه میگه، ولی به هر حال بحث بشه، بحث علمی، واقعا بحث خارج، اسناد، ادله، قرآن، روایات، ضوابط فقهی، بر این اساس میخوام، فارغ از این که حالا به چی خواهیم رسید. انشاءالله که با این نگاه این درس ادامه میدیم. اولی بحث اینه، انشاءالله هفته آینده چون میخوام پیش مطالعه بکنید این بحثمون محوره تشکیل و حکومت بر اساس شریعت. خب قهرم میدونید که ما تو این قسمت باید دو کار بکنیم، ادله مقتضی رو ببینیم، ادله مانعه رو ببینیم، کار دیگه که نباید بکنیم. خوشبختانه اینجا دیگه خیلی هم ادبیات، من گاهی وقتا بحث ادبیات نده عزیزت خوشحال میشم که دیگه لازم نیست کلمات رو ببینیم، خودمون میتونیم بریم سراغ ادله زودتر. اینجا من بگم شما یک هفته وقت دارید، پنجشنبه جمعه هم که وسط هست، یه مقدار رو قرآن فضلا مطالعه کنید، 10 ورق 20 ورق ببینید که آیا آیاتی داریم که ازش در بیاد تشکیل حکومت، حالا یا دعوت کنه به تشکیل حکومت یا تشکیل حکومت رو مفروض گرفته باشه. قرآن، روایات چی؟ یه مقدار تو روایات و یه مقدارم ادله مانعه. ادله مانعه میدونید که تا بعضیا بلدش میکنن به قول شما جوونا و به رخ میکشونن، همون روایاتی است که میگه قبل از قیام حضرت صلوات الله با اون نام مخصوص هر پرچمی، هر علمی، هر حکومتی تشکیل بشه طاغوته. مرحوم صاحب وسائل در جلد 15 روایتشو ببینید، هفته برای هفته آینده شاید نرسیم ولی بالاخره آماده باشید، باب 13 جهاد العدو اونجا 17-18 روایت میاره. تازه شیخ نوری، میرزای نوری، اونم چند تا روایت میاره که انشاءالله باید در یکی دو جلسه این روایات رو هم بررسی کنیم. بحث مهمیست. بحث بعدیمون چیه؟ دو رو میخونید شما یا نه؟ حکومت اسلامی شکل و فرم خاصی داره یا در قالب‌های متعددی قابل تجسم و عینیت یافتنه؟ ببینید حکومت اسلامی بالاخره آثاری داره دیگه، حکومت جور نیست، ورود به این حکومت مشروعه بلکه واجبه، حقوقی که ازش میگیرید یه نیاز به بعضی مسائل نداره در مقابل حکومت غیر اسلامی. ببینید آیا واقعا حکومت اسلامی همین شکلی که مثلا ما مانوسیم که یه فقیهی در هرم قدرت باشه، ولایت فقیه، یا اگر فقیه نظارت داشته باشه اون روالی که در حکومت صفویه بود یا در برخی زمانها در حکومت‌های قاجار بود که رسماً از فقها اجازه می‌گرفتن برای تصرفاتشون، اونم مثلا حکومت اسلامی است و میتونیم وصف اسلامی رو براش بیاریم. بحث نفسگیریه، تا دعا کنید که بتونیم ازش بیرون بریم. بحث سوم اصل میخوام شما همراهی کنید چیه؟ عدم ولایت احد علی احد به چه معناست؟ اولین بار کجا خوندید این اصل رو؟ تو مکاسب خوندید این اصل عدم ولایت تو مکاسب تو کتاب البی خوندید. خب این به چه معناست اصلا؟ و تا چه پای قابل دفاعست؟ کتابا رو شما رصد کنید تو همون بخش بی بی استثناء اینو گفتن، همم قبول کردن. خب این یعنی چه عدم ولایت علا احد علا احد؟ یه بحثی دنباله همین هست، ولایت عاقلان عادل چه جایگاهی داره؟ میتونیم بی همچون ولایتی قائل بشیم؟ ممکنه طرف مثلا دین نداره ولی عاقل عادل تو چیز خودش، مردم هم مثلا بهش رأی میدن، میتونیم براش ولایت قائل باشیم؟ ولایت عدول مؤمنین اینجا باید بحث بشه. یعنی چه؟ تازه من یه زلشو ننوشتم ببینم منتقل میشید. بعد از عدول مؤمن آقایون سراغی کیا میرن؟ فساق مؤمنین، ولایت فساق مؤمنین. خب اینا یعنی چه؟ به چه معناست؟ فساق یه مش شرابخور، یه مش الکلیست مثلا. چهار، رأی مردم. حالا چه یه مرحله ای چه دو مرحله ای رأی مردم، که هر دوش در کشور ما داریم، مردم مستقیما رأی بدن مثل ریاست جمهوری، یا مردم رأی بدن به خبرگان، خبرگان رأی بده مثلا برای رهبری. دو مرحله ای چه جایگاهی داره؟ رجوع به آرای مردم صحیحه، لازمه. خب میده هنوزم بعضیا دغدغه دارن، بعضیا قبول ندارن، اینو از باب اکل میته نگاه میکنن. حالا ولی من جای شما باشم میزنمش تو بغض. دوستان میگن درستم میگن، اینجور که شما ذهنیت دارید اگر صد تا دلیلم ببینید اصلا اون اوتوماتیک اینجوری میفهمید. یعنی کسی که گرسنه هست کتابخونه رو کبابخونه میخونه، حتی کتابا رو نمیره، میره داخل میره اینجا کتاب کباب نیست که. سعی کنین آزاد چشمان داره. البته دوستم خیلی محترمانه، من دارم با ایشون این مقدار شوخی میکنم. بله این ذهنیت نداشته که تا ببینیم چی میشه. بله ممکنه برسیم ممکنه نرسیم. تفکیک قوا، ببینید همون بحث حقوق فرانسه که از اونجا اومد، گرچه محتواش نیست، مجالس و نهادهای قانونگذاری اصلا داریم هم چیزی؟ داد علمای مشروع اخواه زمان مشروع همین بود در اومده بود، و یکی از علل مخالفت مشروع اخواهان مقابل مشروط طلبان همین بود که میگفتن شما دارید میگید قوه مقننه، چی غیر از خدا مقننه؟ چی غیر خدا مقننه؟ بعد اونا هم جواب میدادن قوه مقننه، نهادهای قانونگذاری. البته من نمیشم قوه مقننه که به مجلس چیز نره، فقط مجلس نره، هر نهادی که میخواد قانونگذاری بکنه. مسئولیت سیاسی، مشارکت سیاسی مردم، تحزب، بحث حزب بر چه عنوان استواره، تا کجاست، حدود اختیارات مردم، حدود اختیارات حکومت. ببینید همه اینا رو من تحت عنوان پنجم آوردم، ولی خودش پنج شش تا مسئله است. ششم، نظرها و مشاوره صاحب نظران نخبگان برای فقیه و حاکم طریقیت داره یا موضوعیت داره. یکی از کارهایی که میدونید وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت دادن به رهبری دیگه. خب این مجمع تشخیص که مشورت میده، رهبری باید سبک سنگین کنه، نهایتا خودش تصمیم بگیره، یا نهادهای مشورتی الزام آور نظرشون. اینو آقایون تو بحث تو فقه و مصلحت من دارم، حتی خیلی مختصر اینجا انشاءالله برسیم بیشتر بازش میکنیم، بحث مهمیه. هفتم، مدیریت و مسئولیت زنان تا چه حد مشروعه؟ اینم آخرش باشه بقیهش میمونه. تا یک کسی، یک مثلا دولت میاد یه وزیری زن میاره یا یه مثلا کاندید میشه، میگن نه نه. خب فرقش مثلا با مدیر کارخانه چیه؟ با مدیر یه مدرسه چیه؟ میگیم زن ولایت نداره. خب مرز ولایت چیه؟ آیا زن مثلا اگر بشه مدیر کل تا چه حد مثلا این مخالفت بزرگانو، حالا ما خارج از با همه احترامی که قائلیم و ممکنم هست ما 100% بپذیریم، ولی باید بحث کرد. خب انشاءالله هفته آینده.